سریع وجود نداره. تنفس مربعی مثل تنظیم کردن ریتم یک موتوری که داره تند کار میکنه که در حال داغ کردنه. اگر موتور رو ناگهان خاموش کنیم خب قطعا آسیب میبینه، اما اگر ریتم دور موتور رو آروم و منظم کنیم موتور دوباره به حالت بهتر و ایدئال برمیگرده. مثلا فرض کنید یه فردی در موقعیت بحرانی مثل یک آشوب یا مثل یک حالا جنگ یا یک داستان‌های این شکلی قرار داره، اون فرد فکر میکنه اکسیژن کمه و داره خفه میشه. اینجا باید اون الگوی مربعی رو اجرا کنه. الگوی مربعی یعنی چی؟ 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نگه داشتن آنچه که به عنوان یک هوا در درون ریه خودش نگه داشته، 4 ثانیه بازدم یعنی آنچه که هوا در درون ریه خودش هست رو پس میده و 4 ثانیه مکس میکنه. این الگوی منظم باعث میشه سطح دیوکسید کربن خون متعادل بشه و سیگنال آرامش به هسته مغز ارسال بشه. حالا یه نکته هم عرض بکنم خدمتون، تو برخی از بحران‌ها حتی 4 ثانیه هم زیاده. اگر در محیطی هستیم که نیاز به حرکت و واکنش سریع داره از قانون 3-3-3 استفاده میکنیم. 3 ثانیه دم، 3 ثانیه حبس، 3 ثانیه بازدم. 3 بار این کار رو پشت سر هم تکرار میکنیم. هدف این نیست که به آرامش کامل برسیم، هدف اینه که از غرق شدن جلوگیری کنیم تا بتونیم قدم بعدی رو برداریم.
شاید ما توی خط مقدم نباشیم، اما میتونیم کاری کنیم که این آدم ها تنها نمونن. با فهمیدن، با شنیدن و با یادآوری این حقیقت ساده که قهرمان ها همیشه صدا ندارن، اما اگه نباشن خیلی صداها برای همیشه خاموش میشن. خانم ها و آقایان، این روایت قهرمانان خاموش بود و این قصه هنوز ادامه داره.
چهارده و 33 دقیقه، رادیو سلامت تهران. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. مجدداً در خدمت همکار ارجمندمون سرکا خانم شهبازی هستیم. سلام مجدد بفرمایید.
سلام، خسته نباشید همکار گرامی. بعد درود و سپاس از تمامی شنوندگان، امیدوارم که سلامت باشم. همونطور که شما هم فرمودین دیگه باید بریم سر وقت آخرین بخش خبرهای امروز و چند خبری که خدمت شنوندگان عرض می‌کنیم.
بله خواهش می‌کنم.
تقریبا 1 ساعت پیش بود که این خبر رسانه‌ای شد. صف ملی بیت رهبری، آقای دارابی معاون میراث فرهنگی، گفتن که با رهبر معظم انقلاب برای صف ملی بیت رهبری مکاتبه کردن و قراره که بیت رهبری صف ملی بشه.
بله.
بعد از این خدمت شما بگم که نام رضا و معصومه بر بیش از 6 میلیون ایرانی در واقع گذاشته شده. این مطلب و این آمار از قول مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشوری که در ادامه ذکر شده 4,680,000 ایرانی با نام 8 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام در کشور نامگذاری شدند.
بله.
اما بگم خدمت همه هموطنان عزیز که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاعیه‌ای رو صادر کرده ساعتی پیش از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور در اجتماع عظیم و سراسری جانفدا برای ایران امام رضا علیه السلام و همینطور بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت کرده. این مراسم در سراسر کشور در خیابان‌ها و میادین اصلی دقیقاً از ساعت 15 آغاز و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. در تهران این مراسم در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار میشه. به همین دلیل بود که امروز در تهران ادارات ساعت 12 تعطیل شدن.
بله.
یکی دو خبر ورزشی هم بگیم. قطعا این خبر رو شما و همه شنوندگان شنیدید که تیم ملی کشتی ساحلی کشورمون در رقابت‌های آسیایی قهرمان آسیا شد. چند ساعت پیش هم این خبر رسانه‌ای شد در خصوص نایب قهرمانی تیم ملی والیبال ساحلی کشورمون.
بله.
این از این خبرهای خوب. در ادامه عرض کنم خدمت شما که مستند پورتری شهید علی لاریجانی هم به زودی ساخته میشه. این مستند به تهیه کنندگی آقای محسن یزدی است و در این مستند قراره که به وجوه مختلف شخصیت این شهید، دیدگاه‌های موافقان و مخالفان درباره ایشون و کارنامه شهید لاریجانی در عرصه سیاست و فرهنگ ایران پرداخته بشه. در خبر بعدی خدمت شما عرض کنم که ترجمه چینی کتاب خون دلی که لعل شد منتشر شده و اهالی چین و مردم چین از کتاب خاطرات رهبر شهید انقلاب که اسمش رو عرض کردم خون دلی که لعل شد استقبال کردن. در خیلی از سکوهای مجازی چین این کتاب قابل دسترسی است به صورت نسخه دیجیتالی حدود 359 صفحه. در ادامه بگم که با تصویب دولت قراره که طرحی اجرا بشه که خانواده های یارانه بگیر بتونن هر دو ماه تا سقف یارانهشون کالاهای اساسی رو به صورت اعتباری از فروشگاه‌های حضوری و همینطور برخط خریداری کنن. اعتبار این طرح قرار توسط بخش خصوصی تامین بشه و این هم در این خبر اومده که اگر در اون ماه خانواده‌ای یا خانواری نتونن از اون یارانه خودشون حالا مبالغی رو در واقع بدن برای خرید اون کالا یا ازشون کسب بشه، هیچ اتفاقی نمیفته، فرایند به صورت خودکار انجام میشه و از یارانه نقدی ماه بعدشون اون میزان خریدشون کسر میشه.
بله.
و آخرین مطلبم در خصوص وضعیت صادرات تخم مرغ در کشوره که اعلام شده که صادرات همه نوع محصول کشاورزی در کشور ما مجاز به غیر از تخم مرغ خوراکی که علتم مشخص شده به خاطر کاهش تولید داخلی و توجه به تولید داخلی و همینطور تأمین نیازهای مردم، فعلا صادرات تخم مرغ خوراکی ممنوع شده. این هم خبرهای این بخش شما آقای متعلم همکاری گرامی.
زنده باشین. خیلی متشکرم خانم شهبازی. انشالله فردا در خدمت هستم.
انشالله به امید خدا. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. ارادتمند شما سروران بزرگوار الوده وفا، بریم سراغ سوالات شما در حوزه روانشناسی که از ابتدای برنامه امروز مطرح کردین و ما هم قول داده بودیم که دقایق پایانی توسط کارشناس بزرگوارمون پاسخگوی سوالات شما عزیزان در این حوزه باشیم. ارتباطمون هم الان برقرار شده با جناب دکتر پرویز رزاقی، متخصص روانشناسی و استاد محترم دانشگاه. سلام جناب دکتر، تبریک عرض می‌کنیم، ایام رو خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خدا قوت و خسته نباشید. انشالله که مبارک شما و شنوندهای محترم شما باشه. انشالله
سلامت باشید. اگر لطف کنید به هر سوال حدوداً 2 دقیقه پاسخ بدید ممنون میشیم.
خواهش میکنم.
چون سوالا زیاده، میخوایم زمان رو هم مدیریت کنیم به کمک حضرت عالی. تقاضا میکنم. اولین سوال شنونده بزرگوارمون این هست که نوشتن دختر من 3 سال است. من و پدرش از اسفند ماه سعی داشتیم جای خوابش رو به اتاق خودش تغییر بدیم. زمان جنگ من خودم به شدت به بچم میچسبیدم و از خودم جداش نمیکردم. حالا هر کاری میکنم لحظه ای نمیخواد از من جدا بشه. این شدت وابستگیش منو میترسونه، لطفا راهنماییم کنید.
اولا که این وابستگی یه وابستگی اختلال نیست، در اصل یک بحران، یک مشکلی به وجود اومده. این خانواده محترم، پدر محترم نگران نباشن و باید در جای دیگه آروم آروم خودش ازش بگیره، خوابش داشته باشه، اشکالی نداره، یه مدت کوتاهی فرزندش پیششون بخوابه و ولی در زندگی روزمره خودش ازش جدا کنه و براش کمتر کار بکنه، باش کمتر بازی کنه، این بازی ها رو، این وقت گذرانی ها رو شیف کنه به سمت مادرش، برادر، خواهر، احتمالی که اگه تو خونه باشه.
درست.
تو آروم آروم میزان وابستگی فرزند از پدر کمتر بشه. این یک تکنیک اساسی. و یک کار دیگه، در یک موقعیت دیگه‌ای که عوامل روانی جایگزین ترس بشه، مثلا رفتن مسافرت،
بله،
خوشحالی، شادی، مثلا این چنینیه، اونجا آروم آروم سعی بکنه که ایشون از خودش جدا کنه، یعنی با یک موقعیت، نه در موقعیت ثابت زندگی الان تو خونه، یک موقعیت دیگه. این دوتا حل.
بله.
حال سوم این که غالبا سعی بکنه که اصلا فضای داخل اتاق رو خارج کنه، بیان با هم دیگه دست جمعی تو اتاق توی پذیرایی بخوابن.
بله.
همه با هم دیگه توی اتاق بخوابن، بذار اون ترس از اون خوابیدن در اون اتاق از اون اتاق گرفته بشه. آروم آروم باش کار بکنه، این تمرین رو انجام بده و من مطمئنم شاید یه مقدار اوکی تر باشه، آماده تر باشه. حالا با یه نکته دیگه هم الان یاد آمد، بهش بگه اصلا نگه این ترس نداره، اشاره به هیچ وقت به موضوع ترس اشاره نکنه. با این 4 گام میتونه آروم آروم مشکل فرزندشو با زمان انشالله حل بکنه.
انشالله زنده باشه. سوال بعد نوشتن که من جدا شدم، 2 تا پسر دارم، حضانتشون با منه، پسر کوچیکم به شدت دلتنگ مادرشه، نزدیک به 7 ماهه که ما از هم جدا شدیم، اما پسر کوچیکم به شدت تو فکره. من میخوام بپرسم بچه ها هم ممکنه دچار افسردگی بشن؟ حس میکنم هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه. پسرام یکی 9 سالشه، یکی هم 7 سالش.
بله، پسر و کودکان هم میتونن دچار افسردگی بشن، ولی نوع و شکل افسردگی رو که به ما نشون میدن با بزرگسالان فرق میکنه.
بله.
در بزرگسالان با کرختی، بیحالی، عدم اشتهاق و اینا همراهه. در کودکان با پرخاشگری، با لجبازی، با اختلال خواب، با اختلالات استرابی مثل ناخن جویدن،
بله،
مثل کس کردن، دوری کردن، مثل حالا شب ادراری، مثل پرخاشگری، اگر این نشانه ها رو در بچه ها میبینیم، اینها میتونه نشانه های افسردگی در کودکان باشه و بله، باید بیشتر بهش بررسی بشه، بیشتر روانشناس برده بشه، یک بررسی، یک ارزیابی خیلی خوبی بشه و اگر تشخیص افسردگی داده شد، برن به سمت روان درمانی، بازی درمانی، رفتار درمانی و در نهایت اگر موفق نشدن دارو درمانی.
درسته، متشکرم. سوال بعد نوشتن همسر من بدبینی شدید داره نسبت به همه چیز، حتی آدمای خیابون. از خونه که در میایم یه نفر سر کوچه باشه میگه این احتمالاً دزده، داره خونه ما رو میپاد. واقعا از این رفتاراش دارم کلافه میشم، باید چیکار کنم؟ ما 1 سال و 2 ماهه که با هم ازدواج کردیم.
حالا اشاره نکرده مرد یا زنه.
درست.
معمولا ما این تفکیک وجه افتراقی بدبینی رو با وسواس و یه مقدار باید تشخیص بدیم اینجا. اگر نشانهای بدبینی و شک و ظن و تردید توی ذهنشه، تو رفتارشه، ایشون اینجوری تشخیص دادن، خب میره توی احتمالا شدیدترش، بحرانی ترش، میره توی اختلال پارانوید و اختلالات شخصیتی. گاهی وقتا همراه با نشانگان وسواس هم همراهه.
بله.
یعنی یکی از ویژگی‌های نشانگان وسواس شک و ظن و تردید نسبت به این که تمیز نشد، این مشکوکه، این نمیدونم اینجا وایساده داره نقشی میچینه. حالا چجوری تشخیص میدیم؟ اگر سایر نشانگان اختلال پارانوید هم داشته باشه، یعنی مثلا بگه که حالا تو موبایل چیه، یا همیشه چاقو همراهش باشه، همیشه شک و تردید، تو چرا خندیدی، تو داری پچپچ میکنی، مثلا حتما در مورد من داری حرف میزنی، اون ماشین اینجا پارک کرده، حتما میخواد ماشین منو بدزدی، بخونم دزدی کنه، اگر در این حد اختلال آمیزه باید بره دارو درمانی روانپزشک. میتونیم و با سایر نشانگان میتونیم اختلال پارانوئید رو تشخیص بدیم. اگه نه با نشانگان وسواسه که با مشاور و روان درمانی قابل درمانه، یه مقدار باید ایشون نشانگانشون دقیق‌تر بررسی بکنه و اطلاعات بیشتری رو به ما یا به روانشناس بده که بتونیم تشخیص بدیم، که هر دو درمانای متفاوت خودش رو داره. اگه به نشانگان شک و ظن و تردید یا بد به اصطلاح عامیانه بدل، خب یه تیپ درمانی داریم. اگه نشانگان وسواس OCD یا خب یه تیپ درمانی دیگه ای داریم.
درسته. سوال بعد نوشتن که من موقع درس خوندن موهای سرمو از جا میکنم، نگرانم این رفتارم داره شدید میشه و گفتن خانواده در مورد این موضوع هم بدتر منو عصبی میکنه، لطفا کمکم کنین، 32 ساله هستم.
این اختلال یک اختلال تریکوتلومانیاست.
یعنی چی؟
اختلال تریکوتلومانیا یعنی اختلال وسواس کندن مو.
بله.
بله. که چه زمانی اتفاق میفته؟ از زیر مجموعه اختلالات استرابیه. یعنی فرد وقتی استرس پیدا میکنه و همچنین استرس پیدا میکنه، باعث میشه که اون موهای سرشو بکنه یا ابروهاشو بکنه، موهاشو بکنه. و جالب اینه که هیچ گونه دردی هم احساس نمیکنه. یعنی اونقدر این فشار روانی در داخل ذهن زیاده، این پیام دهنده‌های عصبی به مغزش اون درد رو ممکنه خیلی ساده انتقال بده و یه انتقال خیلی ساده و کوتاهی بده و هیچ دردی رو احساس نمیکنه. پس میشه وسواس کندن مو که ناشی از استرابه. اون اولین گامی که باید در مورد خودش کار بکنه اینه که استرابش رو کم بکنه، یعنی به خودش آرامش بده، تکنیک های استراب یاد بگیره، حالا با روانشناس، با روش های حالا رایجی که در جامعه هست، میدیتیشن، یوگا، ورزش کردن، تا باورش ببره بالا، ایدال بودنشو کم بکنه. حتما من باید قبول بشم، حتما باید رتبه بالایی بیارم.
بله.
اگه اینا همراه با اون اختلالات استرابیه، باید در اینجا وارد بشه، دستکاری بکنه و خودشو آروم کنه و پیش روانشناس بالینی بره، خیلی خوبه، میتونه کمک خیلی خوبی بهش بکنه. و همچنین دستشو، یکی دیگر تکنیکای رفتاریه، درمان رفتاریه، باید چیکار بکنه؟ دستشو موقع دست خوندن قفل کنه، دست بخونه، یا مثلا بشینه رو دستاش، بذاره بین پاهاش، دست بشینه بشینه یه جوری که دستش به سرش نزدیک نباشه.
بله.
که بخواد موهاشو بکنه. پس
درست.
دو تا تیپ راحل بهش پیشنهاد دادیم، میگه درمان پایه‌ای مثل درمان استراب و اون کاهش استرابا، استرس ها، و یکی درمان موضعی موقعیتی که باید دستشو حف کنه و دستشو بالا نبره و موقعی درس خوندن مثلا رو دستش بشینه درس بخونه، یا تکنیکال روش های رفتاری که اون اتفاق براش نیفته.
درست. متشکرم.
و همچنین خانواده هم پیشنهاد بکنیم که به هیچ وجه خانواده نگن ماتو کندی، ماتو نکن، دستتو بیار پایین. به هیچ وجه خانواده هیچ پیامی در این زمینه بهش ندن.
درست. سوال بعد این که نوشتن، میخواستم بدونم اختلاف سنی منطقی بین بچه ها باید چند سال باشه؟
اختلاف سنی
منطقی
بعد.
بین بچه ها باید چند سال باشه که بچه ها با اومدن بچه جدید آسیب نبینن؟
ببین در فرهنگ‌ها و در خانواده‌های مختلف متفاوته، ولی رایج‌ترین و طبیعی‌ترین اختلاف حدوداً 3 تا 5 سال قشنگ‌ترینه.
درسته. سوال بعد نوشتن دختر همسرم 15 سال است. وقتی که با همسرم دعواش میشه میگه خودمو میکشم. باید به حرفش اهمیت بدیم یا بی تفاوت باشیم؟ تا حالا خیلی هم تکرار کرده این حرفا رو. من سعی میکنم براش نقش پدر رو داشته باشم. حالت عادی وقتی هست با من خوبه، مشکلی نیست. اما وقتی با مادرش دعواش میشه به منم به شدت پرخاشگری میکنه. ممنون از راهنماییتون. منظور که ایشون احتمالاً ناپدری هم دیگه گویا.
بله. پرخاشگری نیاز ناهوشیاره. یعنی افراد مثلا میکنن میگن یهو ممکنه این کار انجام بدن، بنابراین خیلی اینطور نباشه که نادیده بگیرن بگن 10 بار 20 بار گفته خودم میکشم، اینا محل نمیدن. یه وقتی ممکنه ذهنش یک مدیریت ذهن و پیام انتقال دهنده خوبی بهش نده، بگه ای من یه همه گفتم شما این احساس رو میکنید، بگونه من علیکی میگم بی خود میگم، یک بار از این گفتهاش رو اجرا کنه.
بله.
از یه مقدار به این قضیه خیلی با بی‌تفاوتی مواجه نشن. دوم این که ببینم چه عوامل باعث بیان این قضیه میشه که من این فرزند میگه من میخوام خودم رو بکشم. احتمالا مادرش درکش نمی کنه و گیر بهش میده، اعصابش رو هم میریزه، دنیاش رو نمیفهمه. اینجا رو باید دستکاری کنم، تغییر بدن. باید مثلا انتظاراتشو حالا اگه معقول باشه برآورده بکنن، اگه معقول نباشه میشن باشه حرف بزنن در یک موقعیت مناسب. تنش استراب استرس و فرزند رو ازش بگیرن و که منجر به پرخاشگری و به هم ریختگی نشه و اونم نگه، تهدید نکنه که آقا من در واقع خودم میکشم. این مقدار باید مسئله رو تو ارتباطی بین مادر و دختر یا اون فرزند بیشتر بهتر بکنه. حالا این ناپدری نقششون هم میتونه نقشی داشته باشه. تو اون موقعیت ها اگر این احساس خودکشی میکنه، بیان میکنه و احساس خودکشی داره، بشینه باش از این از اون محیط دورش کنه، از مادرش از خونه دور کنه، ببره بیرون دو اتاق دیگه، بشینه با اون فرزند صحبت کنه، اصلا بهش بگه که اصلا نصیحت نکنه، بگه تو چی میشه که تو داری چی میشه که این فکر میکنی، چرا مثلا اینجوری این موضوع تو ذهنت میاد، و یکی این از اینجوری سوال کنه، و دوم این که بهش بگه خب تو چرا به جای این نمیای مسئله تو حل بکنی، مثلا میشینی با مادرت حرف بزنی، مادرت رو متقاعد بکنی، اصلا بیای اصلا دور بشی بری تو اتاق بشینی اصلا حرفی نزنی، گذشت کنی، نادیده بگیری خواستهاتو، خشم مادر احتمالی مادرتو مثلا نادیده بگیری. چرا از این روش ها استفاده نمی کنی؟ چرا اولین ذهنت تو ذهنت میه، اولین جمله که تو ذهنت میاد خودکشیه؟ این قبل راه حل ها رو که بهش میگن راه حل مسئله، این قبل راه حل ها رو ناپدری متوجه اون فرزند بکنه.
درسته، متشکرم. سوال بعد نوشتن خواهرم اسفند ماه همسرش رو از دست داده. اولا بهتر بود، الان کارش شده فقط و فقط گریه کردن. نمیدونیم باید باهاش چه جوری رفتار کنیم.
خب این احتمالاً اگه سبب شناسی بررسی بکنیم، احتمالاً فرایند سوگ نپرداخته، دور و برش شلوغ بوده، یا فرایند سوگ طی نکرده.
درست.
یعنی تو مرحله انکار بوده، یا اینکه دور و برش شلوغ بوده،
یا همین شرایط جنگی دیگه.
بله، یا دور و برش شلوغ بوده و نتونسته در واقع اون مسئله رو رد بکنه. الان احتمالا هم دورش خلوت شده یا آگاه‌تر شده، حالا به هر دلیل تازه فهمیده که من همسرم از دست دادم، تنها شدم و حالا فشارهای زندگی مسائل اینچنینی متوجه خودش میکنه از نظر فکری، و در واقع با یک روش منطقی یا عقلی داره ارزیابی میکنه و این براش مشکل ایجاد کرده. به نظر من شاید اینجا خانواده نمیتونه دیگه ادامه بده، بازم دور برش باشه، کنارش باشه، چون دو موضوع حل نشده. به نظر من با یک روانشناس صحبت بکنه، مشاور نه، با یک روانشناس. امروز روز روانشناس راستی، به همین روانشناس هم تبریک میگم، یادم رفته بود.
خواهش میکنم، ما هم به شما تبریک میگم.
خودم هم تبریک میگم، مرسی. و روز 9 اردیبهشت روز روانشناس. بله، شما یک روانشناس صحبت بکنه و باید واکاوی بشه، روان درمانی بشه و روان درمانی سوق بشه و بتونه مشکلش حل بکنه.
درست. ما یکی دو دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. یه سوالم خودم داشتم از شما اگه اجازه بدید. حتما این سوال خیلی از خانواده ها هست. من یه پسر 16 ساله دارم، یه پسر 11 ساله. 21 سال ازدواج کردم. بالاخره تو این شرایط جنگی به عنوان پدر خونه، به عنوان یه همسر، به عنوان مرد خونه، حالا که من که خودم رو مرد خونه نمیدونم، ایراد زیاد دارم، ولی همیشه سعی کردم روحیه، آرامش و امنیت خانوادم رو حفظ کنم دکتر. از اون طرف راحت و خلاصه بهتون بگم، خانومم میزنه خرابش میکنه، بددل، بدبینه، منفی نگره، میگه آی جنگه، آی ما کم نیاریم، آی ما اذیت میشیم، داغون نشیم، دشمن قویه، ما میگم بابا ما خیلی قوی هستیم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. از اون بعد دوتا پسرا اذیت میشن، من هی دارم آرامش و اون امنیت خونه رو، اون حس داشتن روحیه و امیدواری تو خونه رو، حس پیروزی در جنگ رو حفظ میکنم، از اون بعد همسرم میزنه خرابش میکنه. شاید برای خیلی ها اینجوری باشه، چه کنم، چه کنیم؟
ایشون وقتی به شما میگه آی چی میشه و الاخر، ایشون از عقل هیجانیش داره استفاده میکنه.
بله.
شما از عقل منطقی داره استفاده میکنی، بنابراین تو هیجانی که از طبیعت ناراحته، شما نمیتونی بگه آقا کوتا بیا حالا نمه، اصلا جواب نمیده. فقط به هم ریخته است پیام های ذهنیش در حال نون ترانسمیتریشن مغز داره انتقال دهنده‌ای تند، ناراحتی، استرابی، استرسیه.
بله.
بنابراین اصلا جواب نمیده، نباید منطقی باش حرف بزنی. اتفاقا چیکار باید بکنی؟ پس این نباید بکنی که اون بفهمه تو این حالت، متوجه بشه، درک بکنه.
بله.
باید چیکار کنی؟ اصلا بری تو هیجان، توی عواطف، توی عقل عاطفی هیجانی چی؟ من احساس تو رو میفهمم، چقدر نگرانیت قشنگ
همسو بشم باهاش، یعنی
چی؟
همسو بشم حتی به ظاهر،
همدلی، همدلی این پدیده کردم.
آها.
همدلی کنی باهاش، من احساس تو رو میفهمم، آره تو یه جایی راست میگی، رفتار غلطش رو تایید نمی‌کنی، اما من احساس تو رو میفهمم، تو یه جایی راست میگی، آره اینم میتونه باشه. خب حالا بیاین بشینیم، اون راه حلی که تا حالا به اون خانواده دادم، حالا بیاین بشینیم، به اون ناپدری دادم.
بله.
حالا بیاین بشینیم. بله. ببینیم که خب تو الان ناراحتی، استرابی به هم ریختی، حالا این که مشکل رو حل نمی‌کنیم، بریم بشینیم چیکار باید بکنیم مشکل ما حل بشه. مثلا کم خرج کنیم، مثلا سفر بریم، امید ببخشیم، قرآن بخونیم، دعا بخونیم، تو جمع، تو گروه باشیم، مسافرت بدیم، روابط خانوادگی رو بهتر کنیم، احساسهای خوب خودمون رو شیر کنیم. با بکارگیری از این تکنیکا، ایشون از اون حالت هیجان منفی خارج میکنید و میادید توی یک اتفاق یا هیجان مثبت.
درسته.
یا تفکر منطقی که شما قرار دارید.
بسیار عالی. خیلی عالی بودید دکتر. کیف کردم.
دلم نمیاد. اینم این که یه راه حل دیگه، این که جلوی بهش بگو باشه، از دقیقا اینا جلوی بچه ها نگو، بیا تو دوتایی بشیم تو اتاق بزنیم تو سرکل هم دیگه با هم دیگه به این نتیجه برسیم. جلوی بچه ها ازش خواهش کن که تنش رو
خدا به داد من برسه. پس دکتر مخلص
تو اتاق فنهای دوتا یاده
زنده باشید. خیلی متشکرم، عالی بودید، خیلی عالی بودید، کیف کردیم، استفاده کردیم.
سلام
بهتون، بازم روزتون رو بهتون تبریک میگیم.
قربونت برم، منم به امیر روانشناسان و مشاورین،
خدا نگهدار، زنده باشین، خداحافظ. خداحافظ. به خاطر همه چیز ممنونیم، عیدتون هم مبارک باشه رفقا. امام رضایی های عزیز، درود بر آقای مهربانی که نگاهش و محبتش درمان همه دردهای بی درمان است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. یا علی مدد، یا رضا، خدا نگهدار.